بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا به حق حقیقت قرآن قلب و جان ما رو محل نور قرآن اثر لطف و کرمت قرار بده. صحبت در تفسیر آیه 154 از سوره مبارکه آل عمران بود که پنجمین آیه از آیاتی است که در رابطه با سوء زن صحبت میکنه. در این آیه کریمه، چون آیه نسبتاً طولانی هست، قسمت از این آیه رو خوندیم، ترجمش رو گفتیم، شرح لغات بعض از این قسمت ها رو تقدیم کردیم، ولی چون یه مقدار از این آیه هنوز باقی مونده اجازه بدید که این تتمه آیه رو هم خدمتون تقدیم بکنیم که این قسمت اول کار ما تموم بشه، بعد سر فرصت انشالله به بخش تفسیرش بپردازیم. رفقا مستظر هستن که ما اول ترجمه آیه رو میگیم که تو ترجمه آیه شرح لغات هم داریم، بعد از ترجمه و شرح لغات اون وقت وارد تفسیر میشیم. البته توی این آیه چون واقعا فضای خاصی داشت، ما مجبور شدیم یه شمه کوچولو از فضای آیه رو ترسیم بکنیم که بتونیم به بحثش بپردازیم. حالا در ادامه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، به اینجا میرسیم که اینا، این مسلمان ها، گفتم مسلمان هایی که تو جنگ احد دوروبر پیغمبر بودن دو دسته بودن. دسته اول از اون مؤمنین بودن که به پیغمبر اعتماد داشتن و واقعا از سر ارادت دور پیغمبر جمع بودن. گروه دوم مسلمان‌هایی بودن که اسمشون البته مسلمان بود، اظهار اسلام کرده بودن، آثار فقهی اسلامی هم بهشون بار بود، ولی دلشون متاسفانه هنوز به نور ایمان آنچنان مزین و منور نشده بود. اینا خیلی ضعیف و سست بودن که با کمترین مشکلات گاه اوقات متاسفانه متزلزل می شدن و بعد از تزلزل آلوده به سوء ظن نسبت به خدا و پیغمبرم می شدن، مثل همین گروه دومی که مورد بحث ما در این آیه کریمه بود. تا دیدن که نتیجه جنگ احد برعکس شد، به زمین و زمان و خدا و پیغمبر همه چی بد می شدن. تازه بماند که بابا اصلا برای چی نتیجه جنگ برعکس شد؟ مگه تقصیر پیغمبر بوده؟ تقصیر خدا بوده؟ بابا مقصرش خودتون بودید. حالا میام توضیح میدم، تازه مقصر خودشون بودن که نتیجه جنگ برعکس شده. با اینکه مقصر خودشون بوده، ولی متاسفانه با شکستی که متوجه جبهه اسلام میشه، اینا خیلی سریع دلشون خالی میشه و گرفتار سوء زن میشن. بعد شروع میکنن به بعض از حرفای چرند پرند، خیلی عذرخواهی میکنن از معذرتون، یه حرفای بی اساسی میزنن. بخش از حرفاشون اینه، دقیق بفرمایید، یقولون، اینا یک از حرفاش اینه که یقولون لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلنا هاهنا، مثل بعضی از حرفای مفتی که همین الان هم یه عده‌ای میزنن، عذرخواهی میکنم از معذرتون. میگن که اگر این حرفای کیا هست آقا؟ اینا مقول و قول کدوم طایفه دوم، همون مسلمان های عنصر و ضعیف الایمانی که در واقع آمیخته به نفاق بودن. اینا یقولون، میگویم که لوکان لنا من الامر شیئون، ای شیء یعنی اختیار، ای شیء یعنی اختیار. آقا شیء بگم محضرتون به اندازه تمام موجودات دنیا میتونه معنا داشته باشه، به اندازه تمام موجودات دنیا میتونه معنا داشته باشه، و تنها لفظی که عمومیتش حتی خدا رو هم در بر میگیره، چون الله هم شیئون بالاخره خیلی لفظ عجیبیه، خیلی کلمه عجیبیه. خب شیء در اینجا به معنای اختیاره. وقتی که جنگ تموم شد و او شام قریبان اتفاق افتاد و آه و ناله های بعضی از مسلمان ها بلند شد، یه عده از همین گروه دوم مسلمان های ضعیف الایمان سست عنصر منافق در واقع گفتن ای کاش میشد که اختیار این جنگ دست ما بود. اگر اختیار این جنگ دست ما بود، ما نشون میدادیم که چی کار هستیم و چه ها میکردیم. ما قتلنا ها هنا، اونطوری ما شکست نمی خوردیم. و همه الان هم یه عده‌ای که متاسفانه فقط بلدن عذرخواهی میکنم آن دور از معذرتون حاشا کنم، فقط بلدن بلوف میزنن، میگن اگه ما فلان کاری بودیم نشون میدادیم که روزگار با چی، نشون این مملکت با چی جور میبود. البته ببینید آقا بعضی از اشکالات واقعا جدیه، توجیه پذیرم نداره، ولی بعضی از اشکالات رو آدم نمیتونه همینطوری خدای نکرده بالاخره به باد بهانه و توجیهات مسئله آنچنان قرار بگیره و توش استهزات هم اضافه بکنه. نه واقعا بعضی از اشکالات تو کشور واقعا ناخواسته و حلش هم به این آسونی نیست و از دست هر کسی هم بر نمیاد. حالا حرفم اینه که گاهی وقتی یه اشکالات تو کشور پیش میاد، بخشش که واقعیت داره به حقه، دیگه بخش دیگیش هم که نام به حقه، یه عده میان وسط رو دیگه یه عده دیگه شیر میشن، اون بچه مچه‌هاش هم دیگه شیر میشن، میگن حالا ما اگر سر کار بودیم علم میکردیم بل میکردیم، اینطوری نمیشد اونطوری نمیشد. نه آقا، با آدم باید انصاف رو رعایت بکنه. درسته فلان آقا و فلان آقا در این بخش کوتاهی داشتن یا شاید حتی چه مثلا خدا نکرده خیانت هم داشتن، ولی این اشکالات که این طرف هست اینا دیگه نمیتونیم بگیم همه رو بگیم مقصر فلان آقایه. بعضی از اشکالات واقعا دسیسه های خارجی بوده و واقعا طوری هم بوده که به ایستادگی هم از دست کسی بر نمیامده. الان یه حال این آیه کریمی این فقر شبیه همین قصه است که اینا میگن اگر ما توی جنگ اختیار و پیغمبر دست ما داده بود، پیغمبر که به ما مسئولیتی نداد، پیغمبر که به ما پست و ریاست نداد، ولی اگر پیغمبر به ما پست و ریاست داده بود ما قتلناها هنا، ما توی جنگ شکست نمی خوردیم، این همه بلا و مصیبت به گردن ما نمی افتاد. بنده ی خدا یکم وجدان تو حاکم کن، حساب کتاب کن چی شد شما توی جنگ شکست خوردی. قربان امیرالمومنین بشم، حالا تو بخش تفسیر عرض کنم، با قدرت نمای امیرالمومنین که جبهه اسلام پیروز شده بود و کار داشت تمام میشد، شما ندید بدید و اومدید به تمغن و امر رفتید دنبال اون که دشمن حمله کرد و کار را تمام کرد. مگه پیغمبر سیاست نظامیش ضعف داشت، مشکل داشت، تدبیرش ایراد داشت؟ کجای کار پیغمبر اشتباه بوده؟ ببین این حرف اینا در واقع تخطئه سیستم مدیریتی پیغمبره، در واقع سوء ظن به پیغمبره. دقت داشته باشید آقای خدا برس اینا رتم جان، در واقع اینا افراد اونا بود او یه بخش از سوء ظنه. درود بر شما. حالا اون سرج خودش درسته که اینا رو جلسه قبل گفتیم، اینا در اول که حرفش این بود گفتن پیغمبر ما دروغ گفته، سر ما رو کلا گذاشته، کو چرا بس پیروز نشدید؟ پیغمبر که فرمود ما پیروز میشدیم، چرا نشدیم؟ خب پیغمبرم که خبر میده بر اساس جریان عادی میده و واقعا هم داشتید شما پیروز، شما اصلا پیروز شده بودید، خودتون کار خراب کردید. ولی سنت الهی با اهل تعارف نداره، خودتون کار خراب کردید. اون درست اون سر جای خودش، این چیز دیگه است. اینا میگن وقتی میگن که حالا که پیغمبر کار خودش مدیریت کرد، مدیریت رو دست ما نداد، اگر دست ما میداد ما قتلناها هنا، اینطوری شکست نمیخوردیم. این یه سبک سوزن دیگه به پیغمبره، دو مدله. اون در اون روش قبلی پیغمبر رو دروغگو خواندن، در این نکته امروز و این نکته جدید خاک تو دهنم پیغمبر رو بی عرضه میخوانند، پیغمبر رو غیر مدیر و غیر مدبر میخوانند. یعنی پیغمبر درست کارو مدیریت نکرد، جنگ رو درست مدیریت نکرد. اگه جنگ رو درست مدیریت میکرد کار به اینجا نمیرسید. بعد فرماید که قل لو کنتم، خدا به پیغمبر خطاب میکنه که جواب اینا رو اینطوری بده، قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مزاجعهم. دقیق بفرمایید مزاجع جمع مزجع، مزجع از زجع میاد، زجع و مزجع یعنی محل خوابگاه. محل خوابیدن و محل خوابگاه رو مزجع میگن. آدم مشهد هم که مشرف میشه میگه در کنار مزجع نورانی سامن الحجج، یعنی در کنار محل آرامگاه امام رضا. مزجع یعنی کلا محل خوابیدن و آرامیدن رو مزجع میگن. در اینجا کنایه از قتلگاهه، اینجا کنایه از قتلگاهه. مزجع چه جایی که آدم به خواب بره، چه اون جایی که دراز بکشه و به قتل خواب ابدی فرو بره، به هر دوش اطلاق میشه. اینجا مزاجع که جمع مزجع کنایه از قتلگاه، یه نکته. نکته دوم این برزه هست. برزه به معنای آشکار شدنه، ظاهر شدنه، که در اینجا به معنای بیرون آمدن هم میتونیم استفاده بکنیم، چون انسان وقتی از خونه بیرون بره آشکار میشه. تا از خونه بیرون نرفته آشکار نشده. ما تا از پشت ابر بیرون نیاد مبرز نمیشه، آشکار نمیشه. خلاصه برزه یعنی آشکار، مبرز یعنی آشکار شده. میگن فلانی مثلا از اساتید مبرز قومه، یعنی از اساتید آشکار شده، معروف شده. کلا برزه به معنای آشکار شدنه. حالا میفرماد لو کنتم فی بیوتکم، میخواد قدرت و اراده خدا رو نشون بده. اگر شما تو خونه های خودتونم که باشین، لبر و الذین کتب علیهم القتل الی مزاجهم، اگر اون موقعی برسه که امر خدا میخواد عملیاتی بشه، اراده خدا میخواد محقق بشه، اون لحظه تحقق اراده پروردگار که فرا برسه، که بنا باشه ای آقا بمیره، از خونش بیرون کشیده میشه، با دست خودش میره به قتلگاهش. خدا به پیامبر میگه که اینو به اینا بگو که اگه قرار باشه شما به قتل برسید، با سیاست تدبیر نمیتونید جلوی قتل خودتون رو بگیرید، نمیتونید. حالا اینجا دیگه داستان سر درازی داره، نمیخوام بعضی از مباحث رو اینجا خدمتتون عرض بکنم، که واقعا در بعضی از حکایات نقش شده که وقتی که اسرائیل به خدا بهش گفته که فلان آقا رو تو با فلان جا قبضه رو بکنی، در نگاول اسرائیل تعجب کرده، گفته ای آقا اونجای محل قتلش اینجا، او کجا و اینجا کجا. بعد اسرائیل طبق مأموریت وقتی رفته اونجا حاضر شده، دیده عجب ای آقا خیلی مؤدب داره با دست و پای خودش رو به اون مقتل خودش تقدیم میکنه. واقعا هم همینه، واقعا هم همینه. اینا درس عبرت و درس اخلاق برای ما باشه. اون موقعی که خدا مرگ رو برای ما نوشته باشه، همون لحظه فرا میرسه، ولو که ما تو خونه باشه، اگه قرار باشه مرگ برسه، همون جا میرسه، همون جا میرسه. اینو دارم عرض میکنم که و خدای نکرده آدم به خاطر خیالات، به خاطر توهمات، از تکالیف قطعی خودش، از تکالیف مسلم خودش کوتاهیت. بعضی به خاطر یک بدور باشه معذلا یا صاحب الزمان آقای من، به خاطر یک اوهام و خیالاتی از تکالیف قطعی خودشون کوتاه میان، که مثلا بلاهای رو مثلا به تأخیر بندازن، در حالی که این نیست. اگه اراده خدا بخواه محقق بشه، هیچی نمیتونه جلو دارش باشه. بعد میفرماد وَلَيَبْتَلِ يَاللَّهُ مَا فِي صُدُورَكُمْ وَلَيُمَحَّسَ مَا فِي قُلُوبَكُمْ. این یمحس از تمحیس میاد، یمحس از محس میاد، به معنایی که از عیب و ناخالصی پاک شد. کلن محس یعنی خالص شدن، لیمحس یعنی بده که شما رو خالص بکنن. یبتلم از ابتلا میاد، به معنای همون امتحان کردن و آزمایش کردن. وقت در این قسمت آخر فقره آیه کریم فرماد که ولیبتلی الله ما فی صدورکم، خدا میخواد که شما قلبهای شما رو اختبار بکنه، دلهای شما رو آزمایش بکنه. عزیزان من دورتون بگردم، این کلمه رو جان و دل بسپرید. سخت‌ترین امتحان در مرتبه قلب و اراده، که از حساس ترین امتحان و سخت ترین امتحان، امتحانی که همیشه ما درگیرش هست، همیشه تو اراده، تو فکر و تو نیتمون داریم با خودمون چه میکنیم. منچه میکنیم، داریم چه جهات رو انتخاب میکنیم. میفرماد که خدای متعال میخواد شما رو آزمایش میکنه نسبت به اونچه که در سینهاتون دارید. خود این مسلمانان ضعف الایمان نسبت به خدا پیغمبر چی تو سینه داشتن؟ شک و تردید، سوء ظن. بعد میفرماد خدا میخواد شما رو آزمایش بکنه تا تو این آزمایش خالص بکند اونچه رو که در قلبهای شماست، یعنی این ناخالصی های شما رو از قلبهاتون بشوره و پاک بکنه. والله علیم بذات الصدور. ذات الصدور یعنی باطن و درون قلبها. ذات صدور یعنی قلب، ذات صدور اون عمق و باطن قلب. واقعا گفت این حوادث و اتفاقات هم برای همینه که ناخالصی قلبهای ما پاک بشه. ما خیلی زیاد عزیزان من، عزیزان من، ما خیلی زیاد و خیلی عجیب اراده ها و نیت هامون مرتب در حال آزمایش امتحان. همین که با چه نیت درس میایی، به چه نیت درس میدی، با چه نیت میخندی، با چه نیت عقل میکنی، به چه نیت احترام میذاری، به چه نیت بی‌اعتنایی میکنی، همه این افعال و رفتار ما از اون نیت ما ناشی میشه و تو اون نیت ما خدا ما رو آزمایش میکنه. و این آزمایش همه فرصت برای اینه که ما گوشمونو بگیریم، گوشمونو بگیریم، گوشمونو بگیریم. یه وقت خدا اینا کرده. بله، خب این ترجمه از آیه کریمی بود که الحمدلله توی یکی دو جلسه قبل شروع کردیم و بلطف خدا دیگه این جلسه بالاخره به پایان رسید. و اما در قسمت تفسیرش، حالا نزدیک به اذان مغرب هم شدیم، یه مقدمه کوتاه از بخش تفسیر رو بگم خدمتون تا انشالله مفصل ترش باز باشه برای فردا انشالله. همونطور که خدمتون عرض کردم، این آیه 154 سوره مبارکه آل عمران توصیف حال هوای دو گروه از مسلمان‌ها در شام غریبان جنگ احده که توی اون اوضاع اسفبار که مسلمان‌ها شکست خوردن و بعد از شکست غریبانه تون بیابون تون دامنه کوه احد رها شدن، به گوش مسلمان ها شایعه جدیدی رسید که نمک روی زخمشون شد. این شایعه این بود که ابو سفیان و لشکرش دوباره میخواد برگردن و کار رو تمام و یک سره بکنن، چون تا مرحله اول بالاخره تعداد زیاد از مسلمان ها رو لتو پار کرده بودن، شکست بالاخره تلخ و سنگینی بوده، چقدر کشته داده، چقدر مجروح داده. بعد اینا همونجا آسوپاس رها شده بودن، منتظر بودن که یه مقدار اوضاع سر و سامان بگیره که برگردن طرف مدینه، که آخر افتر همین میشه، بر میگردن طرف مدینه. ولی اون شام غریبانی که مشرف بود حوادث تلخ بود، کار دشمن همینه دیگه، از شایعه پارکنه تا آخر لحظه دست بر نمیداره. شایعه کرده میخواد برگرده، وقتی میخواست برگرده این شکست دیگه خیلی به قلب اینها سنگین در آمد، طوری شد که اون گروه دوم از مسلمان سوس ایمان متاسفانه گرفتار سوء ظن شدن. کلا اجازه بده دیگه ایناشو بزنیم برای فردا انشالله. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی